بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، با برنامه کنکاش در خدمتتون هستیم. همونطور که مستحضرید، برنامه کنکاش ظرف چند روز گذشته به دلیل وقوع حوادث تازه در عراق به صورت ویژه همه روزه پخش میشه در همین ساعت، و آرزو میکنیم که این برنامه بتونه مورد استفاده شما قرار بگیره. از شما دعوت میکنم به برنامه امروز ما توجه بفرمایید. خب، اوضاع در عراق همچنان در گیر خبرهای زده نقیزی است که از طرفین جنگ داره منتشر میشه و هنوز نمیشه به طور قطع گفت که در عراق چه میگذره. برای اینکه اطلاعات تازه‌ای پیدا کنیم با جناب آقای دکتر سلامی، کارشناس مسائل بین المللی و منطقه، ارتباط تلفنی داریم که آخرین اطلاعات رو در این ارتباط دریافت کنیم. آقای دکتر سلامی، سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
منم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر باشین.
خیلی متشکر. ما اطلاعات دقیق رو باید از تحلیلگران مثل جناب عالی دریافت بکنیم. خواهش میکنم بفرمایید که در عراق چه میگذره، به خصوص در شهرهای جنوبی، در فاو، بصره، ناصریه و امثال اون، اوضاع در چه وضعیتی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هرچی که زمان داره پیش میره، جنگ چهره واقعی خودش رو داره نشون میده. همونطوری که قبلا هم ما پیش بینی کرده بودیم، به مرور که نیروهای آمریکایی و انگلیسی به سمت مرکزیت عراق و در عمق خاک این کشور پیشروی میکنند، با مقاومت‌های شدیدتری از عراقی‌ها روبرو خواهند شد. در واقع اولین لبه برخورد واقعی نیروهای عراقی با نیروهای آمریکایی و انگلیسی رو ما دیروز در اطراف بصره و ناصریه و سماوه شاهد بودیم
ده.
که همونطوری که در خبرها هم شنیدید، به خصوص درگیری‌های شدیدی بین واحدهای ارتش عراق و واحدهای ارتش آمریکا و انگلیس در اطراف ناصریه اتفاق افتاد که منجر به تلفات سنگینی برای نیروهای آمریکایی شد. به هر حال با توجه به سانسور خبری شدید و اینکه از میزان تلفات واقعا کسی اطلاع نداره، به نظر میرسه که اولا تلفات باید بیش از اون چیزی باشه که رسانه‌ها به طور رسمی اعلام میکنن.
بله.
شدت درگیری‌ها هم باید بیشتر از اون باشه و هر کجا واحدهای ارتش آمریکا دیروز به مقاومت‌های ارتش عراق برخورد میکردن، این مقاومت‌ها رو سعی میکردن دور بزنن و فضاهای خالی رو پیدا کنن برای عبور واحدهاشون. درگیری ها در اطراف ناصریه، در اطراف بصره، در اطراف نجف و احتمالاً امروز به سمت کربلا این درگیری ها ادامه پیدا خواهد کرد.
بله.
در واقع آمریکایی ها دارند یه مسیری رو به موازات رودخانه فرات به سمت جاده‌ای که اردن رو وصل میکنه به بغداد در رمادی پیش میرن. این نیروها ممکنه که از طریق هله یا کربلا وارد بین النهرین بشن، بخوان به سمت عراق برن، یا اینکه از رمادی بخوان به سمت عراق برن.
امروز
ما پیش بینی درگیری‌های سنگین‌تری رو می‌کنیم و فکر می‌کنیم که به تدریج از امروز به بعد شدت درگیری‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. مقاومت‌های ارتش عراق واقعی‌تر و جدی‌تر خواهد شد. کم کم ارتش آمریکا با واحدهای گارد جمهوری عراق درگیر خواهد شد. مطمئناً تلفات انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها از امروز به بعد بالاتر خواهد رفت و عراقی‌ها دیروز با نمایش اسرا و کشته هایی که از آمریکایی ها به دست آوردن و سقوط هواپیماهای انگلیسی و آمریکایی در بغداد، روحیه بهتری رو پیدا کردن و با توجه به اینکه جنگ داره طولانی تر از حد انتظار آمریکایی ها میشه، بحران روحی بر اونها کم کم افزایش خواهد یافت. همونطور که دیروز هم ملاحظه کردید از خبرها که یک سرباز آمریکایی 13 در واقع سرباز دیگر رو در یک کمپی به نام پنسیلوانیا در کویت مجروح کرد که حال تعدادشون وخیمه.
یکیشون هم کشته شد.
یکی از اونها کشته شد، یه تعدادشون 5-6 نفرشون هم حالشون وخیم بود که حالا گزارشات دقیق‌تری هم ما هنوز دریافت نکردیم.
خیلی متشکرم آقای سرابی، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. انشالله باز در یا در طول همین برنامه یا در روزهای آینده خدمتون تماس خواهیم داشت و اطلاعات تازه‌ای در اختیار بینندگان ما قرار خواهید داد. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. و اما همونجوری که آقای سلامی هم گفتن، با پیشرفت جنگ نشون میده که تبلیغات یک سال آمریکایی‌ها در مورد دقت، سرعت و چابکی اونها در انجام عملیات و سرعتی که انتظار داشتن همه نادرست از آب در آمد. امروز موشک‌های پاتریوت مسیر خودشون عوضی میرن و به جایی که به موشک‌های عراقی بخورن به هواپیماهای آمریکایی و انگلیسی میخورن. امروز به جای اینکه مراکز حساس نظامی در بغداد مورد حمله قرار بگیره، مناطق مسکونی مورد حمله قرار بگیره، هواپیماهاشون میفته، هلیکوپترهاشون داره ساقط میشه، تلفاتشون داره از تلویزیون عراق نشون داده میشه، اسراشون نشون داده میشه و بسیاری اتفاقاتی که تحلیل های آمریکاییان که از طریق رسانه های خودشون تبلیغ می کردند مورد تردید جدی قرار گرفته. و اما میهمان برنامه امروز که در این زمینه توضیحات بیشتر خواهند داد، جناب آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست و کارشناس مسائل بین المللی، که تشکر می کنم از حضورتون. با یکی دو برنامه سعادت نداشتیم خدمت رو برسیم. جناب آقای دکتر عباسی، گویا شما در مسافرت نوروزی بودید و انشالله خوش گذشته باشه. بله، خب اون طرف اشتران کوه که بعد نمیگذره. خیلی ممنون. من فکر کنم که قبل از هر چیز ما ببینیم وضع آمریکایی ها آیا اونقدر که عراقی ها میگن بد هست.
بله.
یا نه، و وضع عراقی ها اونطور که آمریکایی ها خیلی میگن بد هست، هست یا نه، از وضعیت داخلی عراق چه اطلاعاتی میتونید در اختیار ما بذارید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین هموطنان خوبمون در خارج از مرزها. اجازه میخوام که فرصت داشته باشم و سال نو رو تبریک بگم به این عزیزان. امیدوارم که انشالله سالی پر از نشاط و سلامتی و همچنین صلح و آرامش هم در جامعه جهانی هم در بین عزیزانمون در خارج از کشور داشته باشیم. طبیعتاً کرارن ما در این برنامه هشدار دادیم که با توجه به اینکه استعداد نیروی ایالات متحده در منطقه محدوده، تبیین طرح وضعیت عملیاتی آمریکایی‌ها بسیار بسیار مشکل هست، از این جهت که نمیشه لقمه بزرگتر از دهان رو برداشت. این استعداد نیرویی برای یک درگیری عظیم گسترده این چنینی مناسب نیست. عنایت داشته باشید، نظر قواعد در واقع نظامی ها به هر لشکر یک خط حد مشخص میشه داد، یعنی یک لشکر خط حد مشخصی بین 7 کیلومتر نهایتاً تا 12 کیلومتر، بیشتر نمیشه بهش خط حد داد برای پدافند. در پیشروی قاعده متفاوت. من به دلیل سرعت بالای پیشروی ایالات متحده میخوام یک سابقه تاریخی سرعت پیشروی رو یک اشاره اجمالی کنم. سریع ترین جنگ رو با قاعده دکترین جنگ برق‌آسا آلمانی ها در جنگ جهانی دوم ارائه کردن، که هانس گودریان یک سپهبد آلمانی با واحدهای زرهی خودش موفق شد در 24 ساعت 48 کیلومتر پیشروی کنه. یعنی وقتی به سمت جنگل‌های آرهایم پیش می‌رفت که از سمت هلند بره و فرانسه رو اشغال کنه، در اون زاویه سرعت پیشروی 48 کیلومتر در واقع 48 کیلومتر برای 24 ساعت بود. این سرعت 50 سال باقی ماند تا زمانی که کشور عراق، همین شخص صدام، با فاصله به سرعت بسیار زیادی کویت رو اشغال کرد در 1991.
یعنی اون رکوردش
شکن. آمریکایی‌ها رکورد عراق رو در کمتر از 45 روز شکوندن و به سرعت پیشروی 120 کیلومتر در طول 48 ساعت دست پیدا کردن، که پشت همین دروازه های ناصریه لشکر 101 سوار هوایی آمریکا، همون لشکری که اشاره شد، جناب سلامی اشاره کردن که یک سربازش نارنجک انداخته توی چادرها و تعدادی کشته و مجروح شدن، همین لشکر 11 سال قبل با سرعت در واقع 120 کیلومتر در 24 ساعت پیشروی به پشت دروازه ناصریه رسید. چون قرار نبود جنگ زمینی اون موقع صورت بگیره، عراق دستور عقب نشینی داده بود، مسئله منتفی شد.
ببخشید من همینجوری یه خاطره عرض کنم. اون روز یادم، جنرال شوارتکوف از بوش پدر خواست که فرمان حرکت به سوی بغداد رو صادر بکنه، اما نه تنها این بله. صادر نشد، بلکه جنرال شوارزکوف به شدت از چشم کاخ سفید افتاد بله. و ظاهراً
سری حذف شد,
شد بله. و آینده سیاسیش هم تباه شد.
به خصوص که اون یک جنرال چهار ستاره بود، ایشون فرمانده صحنه بود، آقای بله. پاول رئیس ستاد مشترک بود به عنوان باز یک ارتش بود بله. حالا آقای پاول در واقع وزیر امور خارجه است در دستگاه دیپلماسی آمریکا بله. آقای شوارزکوف هم که طبیعتاً خب نکته بسیار مهم، وقتی که لشکر 101 سوار هوایی پیش روی می کرد، لشکر 24 پیاده آمریکا مسئولیت داشت خلأ پشت سر این رو پر کنه. لازمه توضیح بدم که شما یک قایق رو تصور کنید توی دریا وقتی میره، شما از بالا وقتی فیلم برداری میکنید یا نگاه میکنید، این همینطوری که موج رو میشکافه میره، پشت سر خودش یک موج ایجاد میکنه، یک در واقع فلش پهنی ایجاد میکنه، یک دلتای گسترده. اون دلتا یگانی که پیشروی میکنه در نوک این پیکان، اون عقبه این رو کسی باید باشه پر کنه. به این معنا نیست بی محابا یک یگانی به سمت جلو حرکت کنه،
پشتش خالی
کنه.
پشتش بشه.
خالی باشه،
چون محاصره میشه،
محاصره میشه و در واقع در یک محاصره دورانی صدمه میخوره. یک نکته بسیار عجیب و غریب داره در خاک عراق اتفاق میفته. آمریکایی ها یکی از در واقع نادرترین جنگیدن هایی رو که اصلا با هیچ اصول تاکتیکی مطابق نیست، نمیشه بگیم نوینه، اصلا این شکل نوینی نداره، شهرها رو دارن دور میزنن در اون دو سه تا شهر کوچیکی که درگیر شدن که زمینگیر شدن، یعنی در فاو، در ام القصر که زمینگیر شدن، بصره و سایر شهرها رو دارن دور میزنن، حتی ناصریه، دارن خودشون رو میرسونن به سمت نجف،
یعنی بیابانها رو دارن در مینوردن.
خب فرض کنید هموطنان ما میدونن که عمده ترین منطقه ایالات متحده در واقع سواحل شرقی اقیانوس اطلسه، یعنی در واقع از نیویورک و واشنگتن گرفته تا جکسونویل تا در واقع تامپا تو فلوریدا، این منطقه هست که خیلی مهمه. وسط آمریکا بیشتر ارتفاعات مثلا دشت یا در ضلع غربیش در کالیفرنیا، اونجا مثلا اهمیت داره. ببینید کشورها هم اینجوری نیست که وقتی ما نقشه کشور رو نگاه میکنیم پراکندگی شهرها و پراکندگی جمعیت یک دست باشه. سمت جنوب غربی عراق و غرب عراق به خصوص در واقع اونجایی که هم مرز با اردن هست اصلا ارزش نظامی نداره، یعنی در واقع اونجا شما چون نه روستایی میبینید، نه شهری میبینید، نه نقطه استراتژیکی میبینید، نه چاه نفتی میبینید، هیچ موضع با اهمیت نداره. عراق مهمترین قسمتش منطقه غربیش هست که نزدیک مرز ایرانه،
منطقه شرقیش
ببخشید بله منطقه
شرق عراق
شرق میشه. بله شرق عراق. لذا عنایت داشته باشید پیشروی هایی که الان از سمت غرب در واقع عراق داره صورت میگیره، اینا فاقد ارزش نظامی است و دور زدن شهرها هم به همین نسبت. دو تا اشکال اساسی داره. اولین اشکال اساسش اینه که شما بالاخره این جمعیتی رو که محاصره میکنید از شهرشون عبور میکنید، اینها سیستم تاسیسات برقشون از بین میبرید، تاسیسات آبشون از بین میره، یعنی در واقع اون دکل های برق میفته، نیروگاه ها منهدم میشه، تاسیسات زیربنایی از بین میره. بالاخره شما وقتی در منطقه‌ای که شما عبور میکنید، شهر که به امان خودش رها نمیشه، این شهر رو فردا بعد این جمعیت رو اداره کنید، کنترل کنید، ایالات متحده باید آب و نون و دون و غذا و انرژی و بهداشت اینها رو تأمین کنه. ببینید بحث این
به که خصوص در شرایطی که معلوم نیست چه مدتی اینا رها دارن میشن،
غیر از اینکه چه مدتی، ایالات متحده اطلاع داده و اعلام کرده من میروم که عراق رو آزاد کنم. این دموکراسی کروز که آقا شما بایستی اینطوری که من میگم به دموکراسی برسید، در این دموکراسی کروز که به غلط در دکترین های دموکراسی گفته میشه دموکراسی به دست آوردنی نیست، لیبرالیسم به دست آوردن، لیبرالیسم اعطا کردنی نیست، آزادی اعطا کردنی نیست، آزادی رو باید به دست آورد، کسی باید خودش بخواد. در واقع این رو ما در قرآن هم داریم، میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ببینید تا زمانی که کسی خودش نخواد، قرآن میگه ما در درون جامعهشون تحول ایجاد نمیکنیم. در دموکراسی هم همینه، در لیبرال دموکراسی گفته میشه آقا بایستی بخواهند ملت ها خودشون بر بخیزن، از بیرون اینها میخوان با کروز دموکراسی رو الغا کنن. خب الان شما وقتی اینجا آب و برق اینها رو گرفتید، بهداشت اینها منتفی شد، شهرشون رو دور زدید، اینها هیچ تاسیساتی نداشتن، فردا آیا قرار کی میخواد بر اینها حکومت کنه؟ یعنی در همین شهر بصره، در همین شهر ناصریه، در نجف و کربلا، در همین ام القصر و فاو، بالاخره آیا کسی میخواد فردا شما بذارید حالا یه مک آرتوری بذارید یا یک حامد کرزایی مثل افغانستان؟ این آدم باید ازش تبعیت بشه. لذا آیا این که گفته میشه بدیلی برای دیکتاتوری جز دموکراسی وجود نداره، آیا واقعا بدیل دیکتاتوری صدام دموکراسی از نوع دموکراسی پینوشه است، دموکراسی تجویزی از بیرون؟
آخه پینوشه هم نیست، تازه اگه قرار باشه بله. جنرال تامی فرانکس بیاد که از پینوشه هم
حالا فرض کنید گفتم حالا چه جنس مثلا مکارتور.
حالا اتفاق ببخشید حرفتون قطع میکنم، یه نکته بود حیفم اومد نگم. وقتی شما در پاریس به خصوص در پاریس، حالا در شهرهای دیگه فرانسه به همچنین میرید و خاطرات جنگ جهانی دوم رو مرور میکنن، میگن هیتلر و ارتش نازی وقتی فرانسه رو اشغال کرد حتی به یک ساختمان سعی کردن آسیب نزنن و فرانسه رو خیلی مراقبت کردن، چون
به خاطر آثار تاریخی
فرهنگی و تاریخی اینها بود و بنابراین با وجود اون خشونت و اون مطالبی که در مورد هیتلر میگن، امروز آمریکاییان در عراق کاری دارن میکنن که خیلی فراتر از عملیاتی است که نازی‌ها و هیتلر انجام میداد در اونجا، به خصوص این حجم کشتاری که الان بر غیر نظامیان داره تحمیل میشه.
این دو تا نکته است که یک نکته برمیگشت به همون بحث سوال قبلی که من یه بخشش رو اشاره کردم در مورد گسترش آمریکا، یه بخش دومش برمیگرده به نگاهی که امروز وجود داره. خب کلمه‌ای در چند روز گذشته مطرح شده هم در ایران هم دیروز در راهپیمایی‌هایی که در لس آنجلس و در نیویورک بود، مسئله تشابه بین بوش و هیتلر بس. که هیتلریسم نامیده شد. تشابه هیتلر با بوش در چیه؟ هر دو اینها میگن اون میگفت فضای حیاتی آلمان محدود و تنگ، ما باید جای بیشتری داشته باشیم. بوش هم امروز به بهانه‌های واهی داشتن سلاح میکروبی و شیمیایی و نمیدونم آوردن دموکراسی، منظورش اینه که جای ما، فضای حیاتی ما آمریکایی ها و اسرائیلی ها تنگه، باید یه جای بیشتری در جامعه جهانی، نفت بیشتری، ایدئولوژی ما بست بیشتری پیدا کنه، ایدئولوژی لیبرالیسم و غیره. لذا این تشابه رو نهایت داشته باشید. اونجا هیتلر در تفکر مدرن از روسیه تابلوها رو برد، از فرانسه هم تابلوها رو برد، موزه کرد، نگه داشت، ارزش‌های هنری رو هم حفظ می‌کرد. اما امروز ایالات متحده همون کاری که اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین می‌کنه و تمام آثار تاریخی و باستانی مسلمان‌ها و مسیحی‌ها رو منهدم می‌کنه که اثری نمونه،
و حتی غیر باستانی بله. اصلا زمین سوخته است.
بله، عراق هم داره، آمریکا هم داره در عراق به شدت، می‌دونید خب این تمدن 7000 ساله بین النهرین که بین دو نهر دجله و فرات قرار داره، این میراث بشری است. با این حجم از شدت بمباران ها و در واقع موشک باران ها فاجعه میراث فرهنگی که داره برای بشریت پیش میاد، من نمیدونم حالا موضع یونسکو این وسط چیست. اما در مورد اون بحث سوال قبلیتون، خب بالاخره شهرها داره دور میخوره، به سرعت آمریکایی ها دارن از شهرها عبور میکنن و پیشروی میکنن. این پیشروی فاقد ارزش نظامی است، به دلیل اینکه عقبه اینها خالی است. اشاره میکنم به اینکه آمریکایی‌ها هیچ فارنت و جبهه‌ای برای خودشون قائل نیستن. اصلا شما نمیدونید جبهه این جنگ کجاست. اشتباهی که توی ویتنام آقای جنرال وست مورلند صورت داد، مجدداً آقای تامی فرانکس داره انجام میده. من خیلی تعجب میکنم. سیستم‌های نظامی واحدی دارن به نام دایره تحلیل نبرد که نبردهای گذشته رو تحلیل میکنن، مؤلفه‌های شکست و ضعف رو در میارن، در نبردهای بعدی به عنوان شابلون و استاندارد روی منازعه میگذارن که از اون نقاط مثبت و منفی از مثبتش استفاده بشه، منفیاش حذف بشه. مدام در این روزها دوایر تحلیل نبرد آمریکایی‌ها باید مراقب باشن که آمریکایی‌ها اشتباه رو نکنن. ببینید شما همونطوری که دیروز من در تماس تلفنی تو برنامه اشاره کردم، آمریکایی‌ها دارن حاشیه عراق رو از همه جهت به سمت داخل میگیرن.
حالا آقای دکتر عباسی، سوالی که منم دیروز از شما پرسیدم، حالا امروز حضوری بپرسم، آیا این به این دلیل نیست که آمریکاییان میترسن داخل شهرها برن بله. که هدف ثابتی بشن، هدف ثابتی بله. بشن برای حملات توپخانه‌ای و موشکی؟ این یک بله. دیگری که به قول شما در داخل شهرها، در کوچه پس کوچه ها، چون اونجا هم به هر حال بافت‌های قدیمی بله. داره، درگیر بشن و نتونن خارج بله. بشن. به این دلیل نیست فکر می‌کنید
یک واحدی ارتش‌ها در دنیا دارن یا یک مأموریتی دارن به نام مردمیاری و مردمداری و کنترل جمعیت. کنترل جمعیت در شرایط عادی به عهده پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی در هر کشور. در زمان جنگ منطقه‌ای که تحت اشغال در میاد، ارتشی که اشغال کرده یک منطقه را وظیفه‌اش مردمیاری، مردمداری و کنترل جمعیت. که در کنترل جمعیت، جمعیتی که اونجا هستن باید کنترل کنه. شما شاید در فیلم‌های قدیمی جنگ جهانی دوم دیده باشید، می‌خوان تردد کنن، باید در واقع مدارکشون رو نشون بدن، ارتباطاتشون محدود میشه. این هزینه زیادی از آمریکا میبره. هزینه که میگم هزینه مادی نیست، بلکه نیروی انسانی زیادی باید
هزینه باشه. پادگانی، یعنی بلد. هزینه پاسگاه زدن،
یک شهر پادگان باید درست کنن. این به اصطلاح یک کمپ گریسون‌های بزرگ و عمده‌ای که این جمعیت های 500 هزار نفر، 600 هزار نفر، 1 میلیون نفر، 50 هزار نفر رو در اونا کنترل کنن زن و مرد رو، ضمن اینکه اصلا استعداد نیروی آمریکا برای کل جنگ مناسب نیست، چه برسه به اینکه بخواد یک جمعیت 24 میلیونی رو از شمال و از جنوب و از غرب پیشروی کنه، شهر و روستا رو یکی یکی کنترل کنه، یگانی بذاره اونجا رو نگه داره بره سراغ موضع بعدی. لذا از چند جهت بسیار بسیار این وضعیت یعنی کلاف سردرگم، ایالات متحده داره به شدت اشتباه میکنه، انگلیسی‌ها اشتباه میکنن. من تعجب میکنم مملکتی که 2500 تا مرکز مطالعات استراتژیک داره، صدها در واقع استراتژیست و تاکتیسیان حرفه‌ای داره، یک قرنه که روزی نبوده که آمریکا و انگلیس در هیچ کجای دنیا جنگ نداشته باشن، به شدت در حال اشتباه کردن هستن. یعنی پیشرویشون به سمت نجف، نهایتاً به سمت بغداد، بدون اون عقبه این فقط ارزشه. یه نکته بعدی هم فراموش نکنید جناب عبدالرشید، اونم اینه که یگانهای نظامی چهار بخش دارن: عنصر هجوم، همینی که داره پیشروی میکنه، عنصر پشتیبانی که باید ساپورتش کنه، عنصر تأمین که از بالا و از سیستم دفاع هوایی باید اینو تأمین امنیتی بهش بده، و عنصر احتیاط. عنصر چهارم خیلی مهمه، یعنی این یگان هجوم خسته میشه، یه جای باید بمونه، عنصر احتیاط باید بیاد. ما چیزی به نام عنصر احتیاط در صحنه نمیبینیم. پریروز اعلام کرده که لشکر چهارم رو میخواد از آمریکا را بندازه بیاره. 20 روز انتقال تانک ها و توپ های لشکر چهارم به منطقه طول خواهد کشید، با 250 هزار تا نیرو که یک پنجمش نهایتاً تو صحنه میتونه بجنگه، یعنی 50 هزار نفرش به جنگ یک ارتش یک میلیونی رفتن، به یک کشور 24 میلیونی رو اشغال کردن، با اون حجم از دیکتاتوری صدام که بقای خودش رو در این میبینه، من واقعا تعجب میکنم.
و تازه پل‌های متحرک هم دیروز از کانال سوئز عبور کرده که حالا بخواد برسه به سواحل بغداد. بیننده‌ای در ارتباط هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم و خوشحال میشیم که هم اسمتون رو بدونیم و هم صداتون رو بشنویم. ارتباط هنوز برقرار هست یا صدای ما بیشون
نیست؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
الو
بفرمایید، خواهش میکنم. سلام
آقای عبدالرشیدی، صدای من میاد؟
بله صدای شما میاد. خیلی
بله بشکر. با سلام به شما آقای عبدالرشیدی و آقای دکتر عباسی، در سال نو براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
متشکر.
سوال من از آقای دکتر عباسی اینه که با توجه به اقدامی که آمریکا انجام داده و اومده که به قول معروف صدام رو حذف بکنه، بنابراین همونطور که جناب عالی فرمودید هشم و کشم کرده، از دولت انگلیس کمک گرفته، اینجا آمده و امکان نداره آقای دکتر عباسی که این بدون اتمام این بازی قدم از خاک عراق برداره، چون وجهه سیاسی آمریکا واقعا در دنیا خواهد رفت. بنابراین جناب عالی عاقبت کار صدام و این داستان رو چگونه می‌بینید؟ ثانیاً با توجه به اینکه ما کشور به عنوان اینکه در مهد شرارت قرار گرفتیم، آیا تصور نمی‌کنید که با تمام سختی که آمریکا در آینده روبرو خواهد بود، بی اجتا از کنار کشور ایران بگذره؟ اگه جناب عالی سوالی ندید، من از رادیو از تلویزیون گوش کنم.
خیلی متشکر جناب آقای جعفر، بیننده عزیز و محترم ما. خب دو تا سوال شد. سوال اول که آمریکا به هر قیمت باید این جنگ رو ببره،
حیثیتی
است که حالا هر سلاحی به کار ببرد، هر کاری بکند. شما نظرتون چیه؟
بله من هم سال نو رو به شما تبریک عرض میکنم. همونطوری که خب کرارن اعلام کردیم تو این برنامه، برای آمریکا مسئله حیثیتی شده. غیر از بحث پرستیژ بین المللی، یک نکته دیگه هم در نظر بگیرید، بقای آمریکا به این مسئله بستگی داره. آمریکا وضع اقتصادیش بسیار خرابتر از اونیست که تصور میشه. 80 میلیارد دلاری که دو روز گذشته درخواست کرده جورج دبلیو بوش برای استمرار جنگ، این مضاعف بر مشکلاتی است که داره و تازه ابتدای کاره. هشدارهای تمام استراتژیستای اروپایی به خصوص فرانسوی‌ها که مدام گفتن نباید این اقدام صورت بگیره رو آمریکایی‌ها نادیده گرفتن، چون واقعاً بقای اسرائیل و بقای آمریکا به این هجومشون بستگی داره. لذا نه تنها پرستیژ اجتماعیش، بلکه بقاش هم به حذف صدام. اما فراتر از حذف صدامه، همواره گفتیم سه تا سناریو: حذف صدام ساده‌ترین شکل، حذف حزب بعث یا بعث زدایی، رده میانی و جنگ تمام عیار. به شدت آمریکا داره اشتباه میکنه. از مرحله حذف صدام گذشته، اعتماد به نفس به حزب بعث داده شده و امروز بحث بعث زداییه، چون همونطوری که اشاره کردیم الان دنبال اینن که سفارتخونه های عراق رو جمع کنن، یعنی در واقع حزب بعث به رسمیت شناخته نشه، دولتش به رسمیت شناخته نشه. مرحله سوم داره شروع میشه، یعنی آمریکا داره درگیر سناریو سوم، یعنی جنگ تمام عیار علیه ملت عراق میشه. از این به بعد مردمی که فرزندانشون کشته شدن، اصطلاح قدیمی ما ایرانی ها اینه که پدرکشتگی دارن. حالا از اینجا به بعد آمریکا داره یک نفرتی رو در میکاره، یعنی به اصطلاح باد نفرتی که در عراق داره کشت میکنه باید طوفانی رو در آینده درو کنه که این طوفان اجازه آرامش به آمریکا نخواهد داد.
یه بعد تازه هم وارد شده دیروز که آمریکاییان روس‌ها رو متهم کردن که تجهیزات پیشرفته نظامی به عراق دادن.
بله.
دقیقاً حوادث آغاز جنگ ویتنام. بله. رو ما داریم می‌بینیم که در اونجا هم روس‌ها به صورت خزنده وارد شدن.
بله، آرام آرام. شما یک بار برگردید به عقب‌تر. بله. شرایط ما قبل جنگ جهانی دومه. بله. یعنی هیتلر هم از این زاویه وارد شد، منطقه رو اشغال کرد در سودت، بعد در چک و لهستان آرام آرام این طرف اومد مقاومت کرد، اون آرام آرام پای همه کشورها کشیده شد وسط، یک طرف جنگ جهانی دوم شعله ور شد. الان یکی یکی پای کشورها داره وسط میاد، آرایش ها صفبنده داره مشخص میشه، اسپانیا و استرالیا نیروی بیشتری دارن میارن، طبیعتاً کشورهای دیگه روبروی اینا قرار میگیرن. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که حذف صدام برای آمریکا حیثیتی شده و حذف حزب بعث متقابلاً اگر همینطوری پیش بره، من قول میدم به هموطنامون که ایالات متحده اگر 15 روز دیگه صدام مقاومت کنه، همونطوری که بن لادن برای کشورهای عربی شد بت و روبروش آقای بوش منفور شد، من به شما قول میدم اگر صدام 15 روز دیگه مقاومت کنه، صدام میشه بت کشورهای عربی، هیچ چهره منفوری نخواهد بود، چون اون خشم فروخورده عرب‌ها و مردم جهان اسلام به خصوص رو که هی مدام اسرائیل توی سر عرب‌ها زده، بعدن مردم آمریکا، کشور آمریکا حمایت کرده از جورج دبلیو، از آقای آریل شارون، مطمئنن صدام به اصطلاح روی اون سوابق جنایتبارش از نظر وجه روانی پرده کشیده میشه و مردم به اون سمت خواهند رفت. لذا از این جهت هم برای بوش حیثیتیه، هم برای صدام دیگه حیثیتی شده که میشه قهرمان عرب‌ها.
بله. آقای دکتر عباسی، قسمت دوم سوالشون رو که در مورد اینکه آیا دامنه این وقایع به سمت ایران کشیده خواهد شد یا نه داشته باشین، چون بیننده دیگری در ارتباط ما هستن، صداشون رو میشنویم، بعد این رو هم پاسخ بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده عزیزمون، خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت جناب علی و مهمان محترمتون، سال نو رو خدمت شما و ملت عزیز ایران در هر کجایی که دنیا که هستن تبریک عرض میکنم و امیدوارم سالی پربار برای یکایک که هموطنان عزیز باشه.
خیلی
ممنون. قرض از مزاحمت میخواستم یک سوال فقط داشتم خدمت دکتر عباسی. تحولاتی که در افغانستان و در عراق تا به حال پیش اومده، اگر رژیم گذشته تغییر نمی کرد در سال 79، آیا فکر می کنید این تحولات به همین صورت انجام می شد؟
یعنی در واقع
اشارهشون به انقلاب اسلامی و
تنظیم، یعنی منظور این که اون تحولات در افغانستان، یعنی این که اونجا مثلا طالبان به وجود بیاد و مصاحبهن آمریکایی‌ها،
بله، کلا روس‌ها حمله کنن، نمی‌دونم طالبان بیان، جنگ بشه بیشتر افغانستان این ور سمت مغرب غرب کشورمون، عراق به ایران حمله کنه، این وقتا این وضعیت وجود بیاد و در کل وضعیتی که الان در خاورمیانه هست، آیا فکر میکنید اگر رژیم تغییر نمیکرد باز همین اوضاع احوال میبود؟ ممنون میشم از پاسخی که میفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای داریوش، بیننده عزیز ما از لندن که صبح بین زودی هم بیننده هستن، خیلی متشکرم از توجهشون. فکر کنم این سوال رو با سوال قبلی باقی مانده از آقای جعفر ادغام بفرمایید با هم جواب بدید. خیلی ممنون.
بله، من هم به شما سال نو رو تبریک عرض میکنم. نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که تحولات دوران جنگ سرد که در واقع تغییر رژیم گذشته در ایران در واقع انتهای دوران 10 سال 15 سال آخر دوران جنگ سرد صورت گرفت، مسئله افغانستان و آنچه که همواره ما اشاره کردیم هارت لند یا قلب سرزمین حیاتی زمین، کره زمین که میشه همین آسیای میانه، این در واقع در پلن جنگ سرد این قسمت در اختیار شوروی سابق بود. لذا آمریکایی‌ها از طریق ما، ترکیه و پاکستان پیمان سنتو رو در منطقه داشتن که در تکمیل ناتو و در تکمیل سیتو دور این منطقه رو محاصره کرده بودن. لذا اون موقع ما بخشی از در واقع حلقه‌ای بودیم که دور پرده آهنین شوروی کشیده شده بودیم. اما مسئله افغانستان در راستای تصرف هارتلند صورت گرفت، به بهانه گرفتن هارتلند. از این جهت در واقع بعد از فروپاشی شوروی این تغییر و تحولات باید رخ میداد، به فرض فرض رو بر این بگیرید که ایران الان هیچ انقلابی درش صورت نگرفته و شوروی فروپاشیده و در اثر فروپاشی شوروی ایالات متحده، همینطوری که امروز ترکیه همراه آمریکا و پاکستان همراه آمریکا که رژیم‌هاشون مشابه رژیم‌های قبل از انقلاب ایرانه، یعنی کاملاً ارتباط و سرسپردگی به آمریکا دارن، از طریق اینها راحت‌تر در آسیای میانه حضور پیدا می‌کرد و اونجا رو تصرف می‌کرد. مسئله متغیری به نام بودن رژیم اسلامی در ایران یا حکومت اسلامی در ایران یا رژیم مثلا سلطنتی و غیره نیست، بلکه متغیر حرف کلیدی آقای آلفرد ماهان در مورد تصرف جزیره جهانی 105 سال پیش و سپس دیدگاه آقای هالفورد مکیندر در خصوص اینکه هر کس بر قلب زمین حکومت کند در آینده بر کل کره زمین حکومت کند.
یعنی اتفاقا ممکنه برعکس بود.
بله.
ما امروز اگر
تسهیل میشد،
نه اصلا بخشی از این جنگ میشدیم. بله. در حالی بله. که امروز ما الان در موضع بی‌طرفی هستیم.
اشاره کردم، اتفاقا اشاره کردم به ترکیه. ترکیه همین لحظات قبل که من می اومدم داخل استودیو از پخش اتومبیل خودم این رو شنیدم که در گوینده خبرها میگفتش که مسئولین ترکیه گفتن اگر ما آسمان کشورمون رو باز میکنیم برای اینکه هواپیمای آمریکایی به سمت عراق حمله کنن، در راستای منافع ملی ماست. ترکیه نمیدونه که داره در واقع با این کاری که انجام میده رخنه رو در جهان اسلام میپذیره و به ضرر خودش خواهد شد
نهایتاً.
اما چون در واقع به اسم دموکراسی این دولت‌ها سر کار میان ولی سرسپردگی دارن، هیچ در واقع حرجی براشون نیست این مسئله.
بنابراین اگر ما بخشی از جنگ می‌شدیم، شاید همون وقایعی که مثلا در ظفار اتفاق می‌افتاد در اون سال‌ها و در مناطق دیگه، باز هم اون حکومت میتونست درش نقش داشته باشه. خوشبختانه امروز
همراهی
که امروز خوشبختانه در موضع بی‌طرفی
زمین، این که شما اشاره بفرمایید که الان فقط مرز غربی، مرز شرقی عراق هست که هیچ حرکتی به سمت خاک عراق صورت نمیگیره. ببینید وقتی مثلا ما همراه آمریکا نیستیم، هیچ حرکتی به سمت خاک عراق از طرف مرزهای شرقی صورت نمیگیره. در مورد افغانستان هم همین بود. در مورد افغانستان از مرز پاکستان و از جای دیگه وارد شدن آمریکا یا فقط از سمت مرز ما بود. پس عدم همراهی ما خودش زمینه‌ای رو ایجاد کرد برای اینکه یک مقدار کار آمریکایی‌ها مشکل‌تر شد.
و پیشگیری از توسعه جنگ، در حقیقت گسترش جنگ رو داره کنترل می‌کنه الان این حضور. خدمت بیننده دیگری که در ارتباطن سلام عرض می‌کنم و خوشحال میشم صداتون رو بشنوم.
الو، سلام عرض کردم قربان.
خیلی متشکرم.
بهمن هستم، از آلمان مزاحم میشم.
خیلی ممنون قربان، در این صبح زود به وقت آلمان که شما بیننده برنامه ما هستید. خیلی ممنون.
این عید نوروز و خدمت شما و آقای دکتر عباسی تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
من یه سوال داشتم فقط از خدمت دکتر عباسی. الان در این چند روزه در همه جای دنیا ما تظاهراتی رو میبینیم بر علیه جنگ با عراق. ولی من امروز که از سر کار اومدم شنیدم که متاسفانه آمریکا برای شهر نجف و کربلا نقشه‌هایی در سر داره. ما میخواستیم ببینیم تکلیف ما شیعیان، اگر خدای نکرده این اعمالی که متکربه ما حرم حضرت مولا حضرت ابا عبدالله خدای نکرده چیز بشه، تکلیف ما شیعیان چیه؟ ما نمیخواییم کاری بکنیم به خاطر حداقل این اعتراضی باشه، به خاطر اینکه این شهرها مورد اصابت موشک و بمب قرار نگیره. من فقط خداحافظی میکنم، جواب از تلویزیون میشنوم.
خیلی متشکر جناب آقای بهمن، بیننده عزیز. من دیروز هم در پاسخ به یکی از بینندگان عرض کردم که امروز در خیابانهای تهران و شهرهای ما مجروحان شیمیایی که حرکت میکنند، جانبازان ما که حرکت میکنن، اعتراض حقیقی و علنی خودشونو نسبت به همه حمایت هایی که آمریکا و متحدانش از رژیم صدام در دور جنگ انجام دادن و در وضعیت فعلی دارن ابراز میکنن. بله. چه تظاهراتی گویاتر از این؟
بله. البته من سال نو رو به شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم شما و خانوادتون در آرامش و سلامت باشید انشالله. این نکته رو ما قبلا توی برنامه چند هفته قبل اشاره کردیم. عزیزی از هموطنامون پرسیدن که آیا به کربلا و نجف حمله خواهد شد. من اشاره کردم که جنگ 1990-91 آمریکا به از طریق سفارت سوئیس به ایران اطلاع داده بود که ما در نجف، سامرا و کاظمین و کربلا هیچ نوع اقدامی انجام نمیدیم. ولی توجیه این دفعش فرض بفرمایید اینه که عراق چون میدونه حساسیت وجود داره، 60% جمعیت این کشور شیعه است و ایران اینجا هست، لبنان هست، یمن و کشورهایی که دارای شیعه هستن، بحرین، ایالات متحده، در واقع این بار به بهانه اینکه ممکنه در کربلا و نجف تاسیساتی رو عراقی ها ایجاد کرده باشن که اصلا اونجا به این نسبت نیست، اما یک اشتباه دیگر داره آمریکا صورت میده. آمریکا یا سرفرماندهی ناوگان پنجمشون در بحرینه ولی دارن به شهرهای شیعیان تعرض میکنن. بحرین کشوری 100% شیعه.
آقای طرباسی، یکی از بینندگان از مکزیک در ارتباط هم دوست داریم صداشون رو بشنویم. حالا اگر سریعتر بفرمایید صدایشون رو بشنویم.
لذا این نکته رو عنایت بفرمایید که 60% جمعیت شیعه عراق، اگر آمریکا تعرض کنه به نجف و کربلا، روی اینکه 60% جمعیت الان کشور عراق در حکومت آینده که آمریکا میخواد اینجا ایجاد کنه همراهی باهاش کنن، باید روی این قضیه خط بکشه و منتظر آن چیزی باشه که 3000 جوان حزب الله لبنان 360 نفرشون نوبت عملیات استشهادی بهشون رسید. در واقع یکی از قدرترین ارتشهای جهان یعنی رژیم صهیونیستی رو از جنوب لبنان بیرون انداختن. آمریکا اگر الان اراده‌ای برای همراهی با صدام وجود ندارد در مردمش و ارتشش، کافیست تعرضش به کربلا و نجف رو بیشتر کنه. من چون میدونم که تلویزیون جام جم جمهوری اسلامی توسط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی به خصوص CIA و میز ایران در سیا مانیتورینگ میشه، این رو هشدار میدم به سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا و دستگاه‌های مطالعات استراتژیک آمریکا. به شهرهای مذهبی شیعیان تعرض کردن 70 میلیون جمعیت در ایران، ارتش قدری مثل در واقع حزب الله لبنان در که شمشیر داموکلس رو بغل اسرائیل گذاشته، در واقع کشور بحرین، شیعیان در تمام دنیا به خصوص 60% جمعیتی که به بهانه ایجاد دموکراسی برای اونها اونجا رفتید، تومار دیدگاه های آقای جان لاک رو در مسئله لیبرال دموکراسی باید جدا شده بدونید. آنچه که ما مسئله واقعی کربلا میدونیم، مسئله این که زیر بار ذلت نریم. اگر تعرض به کربلا و نجف، کاظمین و سامرا صورت بگیره، بایستی منتظر آن چیزی که جنگ جهانی سوم نامیده میشه و آن چیزی که ما بارها هشدار دادیم، فروپاشی ایالات متحده قطعی قطعی است، به دلیل اینکه فقط در ایالات متحده 2 میلیون شیعه ایرانی وجود داره. لذا آمریکایی ها میتونن در واقع تعرض کنن، همونطوری که الان نشون دادن قائل به هیچ چیز نیستن. اگر به حوزه در واقع ناموس و غیرت شیعه هم اونجا تعرض کردن، بایستی منتظر هر نوع فعل و انفعالی باشن. لذا از این به بعد ما منتظریم ببینیم عقلانیتی در پنتاگون وجود دارد
که از این رویداد پیشگیری بکند یا نه. آقای بهمن، فرصت خیلی کم داریم، ولی بیننده عزیزی که از مکزیک در ارتباطن، فقط میتونیم صداشون رو بشنویم چند لحظه و تشکر بکنیم از تماسشون.
الو.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای عبدالرشیدی، آقای دکتر عباسی، ایزو مبارک باشه، ایشالله سال خوبی داشته باشیم. ببخشید میدونم که وقت گرفته هستش. فقط میخواستم یه سوالی از خدمتون بپرسم که ما اینجا تو مکزیک خب ایرانیایی خیلی کمی هستیم، ولی نگرانیم واقعا ببینیم که این شرایط احتمال داره پای ایرانو واقعا به این جنگ باز بشه و احتمالا نمیدونم شاید کشورهای دیگه پاشون کشیده بشه و احتمال داره این حمله‌ای که آمریکا به عراق داشته دامنش وسیع‌تر بشه و پای کشورهای دیگه مثل روسیه.
آقای علیرضا، چون ما وقتمون کمه، اولا تشکر میکنم از تماستون. هفته‌های بعد و روزهای بعد زودتر تماس بگیرید. سوال شما شبیه به سوال بی‌پاسخ مانده آقای جعفر است.
فقط یک جمله من
خیلی سریع بفرمایید و تشکر هم میکنم.
بله، من عذرخواهی میکنم که نمیتونیم کامل مبسوط پاسخ بدیم. فقط من بارها اشاره کردم در رابطه لانچستر، معادله‌ای است که خود آمریکایی‌ها هم با اون بازی میکنن برای تئوری سیاست بین‌الملل. در واقع 1836 بار سرجمع هزینه حمله به ایران به نسبت سرجمع حمله به افغانستان و عراق بیشتره. لذا آمریکایی‌ها در واقع چنین اشتباهی رو اگه بخوان صورت بدن، همونطوری که اشاره کردم در مورد مسئله نجف و کربلا، بایستی منتظر فاجعه از این باشن. چنین اجازه‌ای رو به خودشون نباید بدن که به ما تعرض کنن.
البته این بحث رو ان شاءالله فردا پی می‌گیریم، بحث بسیار مهم است. این دکتر رو عرض کنیم که حالا فعلا نگاه کنیم ببینیم در عراق بر سر آمریکا و انگلیس و متحدین بله. چه میاد، بعد راجع به اون صحبت می‌کنیم ان شاءالله. تشکر می‌کنم از توجه شما، خدا نگهدار. آقای دکتر عباسی خیلی ممنون، ما ندیدیم شما رو قبل از آدر بعد از عید ان شاءالله که خدمت